سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژاکفر احمدی هستم. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. یک مقام ایران گفته که در سال گذشته میلادی این کشور تنها حدود 27 میلیون متر مکعب آب از دریای هرمن دریافت کرده. خبرگزاری تسنیم دوشنبه به نقل از حسن کاظمی قومی، سفیر و نماینده ویژه ایران در کابل، نوشت که بر اساس معاهده هرمند سالانه باید 820 میلیون متر مکعب آب از افغانستان وارد ایران شود و افزوده که اجرایی کردن حقابه هرمند بر اساس معاهده سال 1351 از دغدغه‌ها و اولویت‌های دستگاه دیپلماسی ایران است. اخیراً حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفت که در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در حاشیه نشست سمرقند در باره منابع آبی دریای هرمن گفتگو کرده. او افزوده که کشورش از حقابه خود کوتاه نخواهد آمد و مقامهای طالبان هم بر پابندی خود به حقابه ایران تاکید کردند. حکومت طالبان گفته که مالیات بر پوهنتونهای خصوصی را کاهش داده. حافظ ضیاءالله هاشمی، سخنگوی این وزارت، دیروز در تویتر نوشت که رهبریشان در سال 1402 مالیات بر پوهنتونهای خصوصی را 4% کم کرده. پس از آغاز سمستر بهاری پوهنتونها، اتحادیه پوهنتونهای خصوصی افغانستان گفته که با وضع محدودیت بر آموزش دختران از سوی طالبان و بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم، شماری از پوهنتونهای خصوصی با خطر بسته شدن روبرو هستند. مقامات پاکستان میگویند که در نتیجه درگیری مسلحانه میان دو قوم در شمال غرب این کشور 16 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این درگیری دیروز در دره آدمخیل، منطقه نیمه قبایلی در حومه شهر پشاور رخ داد. فضل نعیم، سخنگوی پلیس، بر رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت که این دو قوم روی مالکیت یک معدن زغال سنگ اختلاف طولانی داشتند و هنگامی که دیروز برای گفتگو و حل اختلاف گرده هم آمده بودند درگیر شدند. قصر سفید گفته که رئیس جمهور جو بایدن با هر کسی که در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه برنده شود چشم براه همکاری خواهد بود. با گزارش خبرگزاری رویتر، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، دیروز در صحبت با خبرنگاران از راه اندازی مسالمت آمیز دور اول این انتخابات نیز ستایش کرد. بورد عالی انتخابات ترکیه اعلام کرده که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور در 28 می برگزار خواهد شد. احمد یانر، رئیس این بورد، در انقره چنین گفت:
اکنون مشخص شده که هیچ یک از نامزدان آرای لازم را برای پیروزی کسب نکردند. کمیته ما تصمیم گرفت که دور دوم انتخابات طبق برنامه قبلی روز یکشنبه 28 ماه می دایر شود.
و امیرپاپ شهروند ایالات متحده به حیث رئیس بعدی سازمان بین المللی مهاجرت IOM برگزیده شد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، امیرپاپ اولین زن خواهد بود که رهبری IOM را به عهده میگیرد. او در حال حاضر معاون انتونیو ویتورینو رئیس فعلی این سازمان است و در انتخابات روز دوشنبه با او رقابت کرد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، یک اداره سازمان ملل متحد میگوید صنوف محلی کودکان افغان تا پایان امسال به 21,000 افزایش خواهد یافت. به سرنوشتی شماره از افغانهایی که از طریق ارجنتاین و برازیل تلاش کردند در امریکا جا به جا شوند.
امیدوارم و دعا میکنم که اجازه ورود بدهند، چون اگر اجازه ندهند آینده من و خانواده‌ام در ابهام قرار دارد.
شکایت دهقانان از حمله ملخ ها به کشتزارهایشان.
چیزی که توت باشه، درخت توت باشه، هرچه باشه میگه اینا حمله میکنن، چیزی که سبز باشه.
و حمایت سرمنشی ناتو از تلاش اوکراین برای پیوستن به این پیمان نظامی.
زمانی که در مورد عضویت صحبت می شود، من انتظار دارم که متحدان ناتو و کشورهای عضو بگویند اوکراین به عضویت این ائتلاف در خواهد آمد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی
5:36 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تشکر که با ما هستید. از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19.21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 با شما هستیم. من جعفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید تا پایان سال جاری برای آموزش کودکان افغان شمار صنوف محلی را به 21,000 افزایش خواهد داد. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان هنوز دختران بالاتر از صنف ششم اجازه نیافتند به مکتب بروند. آرش همایون گزارش میدهد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف دیروز با منتشر کردن عکس یک صنف درسی محلی در بامیان گفت که شاگردان این صنوف دو سال تحصیلی را در یک سال به پایان می رسانند. با گفته یونیسف این دانش آموزان با اشتیاق فراوان به صنف های خود می روند و این بخشی از برنامه آموزشی سری یونیسف است که در افغانستان به ویژه در مناطقی که مکاتب دولتی دور است و دختران و پسران از آموزش محروم هستند اجرا می شود. این برنامه یونیسف توسط بانک آسیایی، بانک جهانی، آسیای جنوبی و برنامه کمک های بشری اتحادیه اروپا تمویل می شود. با گفته یونیسف اخیراً 466 صنف درسی محلی در بامیان ایجاد شده که بر اساس گزارش ها 9400 دختر و پسر در آنها مصروف آموزشند. یونیسف در اعلامیه خود وعده کرده که تا پایان سال جاری میلادی تعداد این گونه صنف های محلی را به 21,000 صنف افزایش خواهد داد. سازمان ملل متحد در حال از افزایش صنوف محلی صحبت می کند که طالبان حاکم بر افغانستان همه مکاتب متوسطه و لیسه ها، مؤسسات تحصیلات عالی و پانتون ها را برای دختران و زنان افغان مسدود نگه داشتند. طالبان از اگست سال 2021 میلادی محدودیت های شدید را بر آموزش دختران وضع نموده و از تحصیلات عالی دختران در پایان سال 2022 میلادی ممانعت کردند. با وصف انتقادات و واکنش های شدید بین المللی، طالبان روی موضع خود در مورد آموزش دختران افغان پافشاری کرده. میگویند این مکاتب و پانتون ها تا زمانی که به گفته آنها محیط شرعی و اسلامی فراهم نشود مسدود خواهند ماند. طالبان در ماه اپریل در جنوب افغانستان در ولایت قندهار و هلمند صنف های محلی را که توسط نهادهای غیر دولتی حمایت می شدند نیز تعطیل کردند. بر اساس گزارش‌ها یونیسف به تنهایی حدود 1600 صنف درسی محلی در کندهار ایجاد کرده بود و از طریق آنها حداقل 50,000 دختر و پسر در مناطق دورافتاده ولایت کندهار مصروف آموزش بودند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:39 دقیقه صبح وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر نگاهی خواهیم داشت به مطالب چاپ شده در مورد افغانستان در نشریه های جهان. اما حالا گارد ساحلی ایالات متحده یک افغان را که در فهرست تروریست ها در اداره تحقیقات فدرال قرار داشت در شهر سان دیاگو دستگیر کرده. مقامات این شهر گفتند که این افغان به گونه غیر قانونی از مسکو وارد ایالات متحده شده بود. باز هم در این مورد از آرش همایون بیشتر می‌شنویم.
پس از رفع محدودیت هایی که به خاطر کووید 19 توسط ایالات متحده آمریکا در سرحد با مکزیکو وضع شده بود، اکنون هزاران پناهجو از جمله شماری از افغان‌ها در تلاش ورود به آمریکا و درخواست پناهندگی هستند. از این جمله یک افغان که به طور غیر قانونی وارد ایالات متحده شده بود، توسط گارد سرحدی آمریکا در سانتیاگو دستگیر شده. جیم دسموند، یک مسئول محلی شهر سان دیگو، در اعلامیه گفته که این افغان پس از شناسایی توسط گارد سرحدی بلافاصله دستگیر شد و تحت نظارت اداره FBI قرار دارد. او در لیست تروریست های اداره FBI آمریکا قرار داشت. جیم دسموند جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده، اما بر اساس گزارش ها این افغان در هفته گذشته وارد خاک آمریکا شده بود. علاوه بر این افغان که در لیست تروریستی FBI قرار داشت، افغان های نیز هستند که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به کشورهای برزیل و ارجنتین رفته بودند و اینک به طور قاچاقی وارد آمریکا شدند. خبرگزاری رویترز با شماری از این افراد صحبت کرده که حشمت الله حبیبی یکی از آنهاست.
I'm just hoping and praying that today they take us.
امیدوارم و دعا میکنم که اجازه ورود بدهند، چون اگر اجازه ندهند آینده من و خانواده‌ام در ابهام قرار دارد و ما از یک تاریکی فرار کردیم و به امید زندگی بهتر به اینجا آمدیم. اگر با ما اجازه ندهند وضعیت بدتر میشود. دیگر راه برگشت نیست، مسئله مرگ و زندگی است.
حبیبی و تعداد دیگر از افغان‌ها که از برخی کشورهای آمریکای لاتین ویزا گرفته بودند، با امید رفتن به آمریکا چندین ماه را در آن کشورها گذرانیدند. ایالات متحده آمریکا در ماه آگوست سال 2021 میلادی ده‌ها هزار تن، به ویژه همکاران افغان خود و خانواده‌های آنها را از افغانستان به کشورهای ثالث و از آنجا به آمریکا منتقل کرد. شماری از منتقدان سیاست مهاجرت و اعضای کنگره آمریکا ابراز نگرانی کردند که احتمال دارد در بین این افراد کسانی هم باشند که می توانند تهدید برای آمریکا شمرده شوند. علاوه بر آن، مدت کوتاه پس از روند تخلیه افغان‌ها، مقامات آمریکایی در کمپ امارات متحده عربی و کمپ ویسکانسن گزارش دادند که شماری از افغان‌های تخلیه شده توسط آمریکا همسران بسیار کوچکتر از سن خود دارند و یا با کودکان ازدواج کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان به وبسایت ما سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. مکتب‌های دخترانه را باز کنید. این روی پیراهن‌های نوشته شده که یک علاقمند خاص تیم ملی کرکت افغانستان تهیه کرده. رحیم صدیقی میگوید این پیراهن‌ها را برای مسابقات افغانستان و بنگلادش آماده کرده. همکارم گزارش میداد.
تیشرت می جوړی کړی دی شات اور باندې د خويندو د لپاره پیغام ورکوم چې د انجونو خونځي باید پرانیزي.
رحیم صدیقی، علاقمند خاص تیم ملی کرکت افغانستان، میگوید در سلسله بازی های میان افغانستان و بنگلادش بلوز هایی را تهیه کرده که بر روی آنان نوشته شده که مکاتب دختران را باز کنید. صدیقی میگوید برای باز شدن مکتب ها بر روی دختران باید بار بار در سطح جهانی صدا بلند شود.
بنگلادش تدی ما سفر دی افغانستان و دی بنگلادش سریز دی انشالله را روان میش که شاید انډیا سره هم شي. سرلنکا سره هم د سرلنکا او د بنگلاديش به لګنی
سفر من به بنگلاديش است. ان شاء الله سلسله بازی های افغانستان و بنگلاديش در ماه جاری است. بلوز های جور کردم که در رقیبان از برای خواهران ما پیام نوشتیم که باید مکاتب دختران باز شوند. یک چنین اقدامی میکنیم و بالای جهانیان صدا میزنیم.
او نور دسیو پاتون بم کو زمون کم غټ بعض مشهور کسان دي کنه دا به مور پسې را پاسوم څکه په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو. په خپلو افغانانو باندې خو ډېر غږ وکې یغونه کار نه کوي، باید په نړیوالو باندې موږ بوج واچوو.
رحیم صدیقی 25 ساله بیرون از افغانستان در نیوزیلند زندگی می کند و می گوید از سال 2010 به این سو برای تشویق تیم ملی کرکت افغانستان با بیرق ملی به بازی ها می رود و برخی پیام های تصویری و نوشتاری هم تهیه می کند. به همین دلیل او در بین مردم مشهور است. بر اساس معلومات بورد کرکت افغانستان، سلسله بازی ها میان افغانستان و بنگلادش در 14 ماه جون سال روان آغاز می شود. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان مکاتب متوسطه را به روی دختران بستند، در ماه دسامبر سال گذشته میلادی آنان را از رفتن به پوهنتون‌ها نیز منع کردند. شهزاد اکبر مسئول یک سازمان حقوق بشری به نام رواداری و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظام پیشین جمهوریت میگوید از این اقدام آقای صدیقی استقبال میکند. بانو اکبر به رادیو آزادی گفت:
بسیار مهم است دنیا بفهمد که خواست بازگشایی مکاتب یک خواست عام مردم افغانستان است، ورزشکارا، هنرمندا، مردم در سکتور خصوصی این خواسته دارند، به خاطر که بعض وقتا یک تصویر غلطی که از افغانستان را میشه که مثلا مردم افغانستان در فرهنگ خود مخالف آموزش دخترها هستند و مخالف مکتب رفتن و علم و دانش هستند. از خاطر به نظر من اقدام نیک است. خب نتیجه ایش کنم شاید به زودی نبینیم، ولی تلاش و پیام رسانی بسیار مهم است.
آمنه مایار فعال حقوق زنان نیز اقدامات اینچنینی را مؤثر می‌داند. او میگوید از هر راه ممکن باید برای بازگشایی دروازه‌های آموزش و تحصیل برای دختران دادخواهی صورت گیرد.
همچو فعالیت ها یا راکرد هایی که مردم ها و یا مردمی که حداقل در بین جامعه مطرح هستند یا دهانی از اینا به عنوان حمایت از تعلیم و تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان، ای خود نماینگر حمایتشان است و به نحوه بر دنیا و کشورهای بین الملل و جهانیان ای را یا دهانی میکنه یا به ذهنشان میاره که زنان و دختران افغانستان حق تعلیم، تحصیل و کار داره.
اما با وجود واکنش های گسترده جهانی، طالبان تا کنون در تصمیم خود در پیوند به محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران هیچ تغییری نیاوردند. آنان افزون بر آموزش زنان و دختران را از کار در بسیار اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی و شمول دفاتر سازمان ملل متحد منع کردند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دختر 21 ساله افغان از 4 پانتون خارجی بورسیه تحصیلی دریافت کرده. عنوان مصاحبه ماست که در صدر مطالب ویدیویی ما جا گرفته و پر بیننده ترین شده. برای تماشای این مصاحبه می توانید به وبسایت ما سر بزنید. و حالا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید زمان آن فرا رسیده تا ناتو در مورد عضویت اوکراین در این پیمان تصمیم مثبت بگیرد. آنسو ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز گفت که دروازه ناتو برای اوکراین باز است. بیشتر از آرش همایون میشنویم.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بار دیگر از ناتو خواسته تا در نشست ماه جولای خود یک تصمیم سیاسی مثبت در مورد تقاضای عضویت کیف در این پیمان اتخاذ کند. زلنسکی دیروز 15 می در سخنرانی ویدیویی خود به نشست دموکراسی 2023 در شهر کوپنهاگن پایتخت دنمارک گفت که زمان رفع بزرگترین عدم اطمینان امنیتی در اروپا، یعنی تصویب تصمیم سیاسی مثبت در مورد عضویت اوکراین در ناتو، فرا رسیده است. تا اکنون شرکای غربی اوکراین برای مبارزه با تهاجم غیر موجه روسیه تسلیحات در اختیار اوکراین قرار دادند، اما کیف خواستار تضمین‌های امنیتی قوی‌تر برای آینده است و امیدوار است که به اتحاد نظامی ناتو بپیوندد. در این حال ینس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو دیروز از طریق لینک ویدیویی از بروکسل به نشست دموکراسی 2023 در کوپنهاگن گفت:
زمانی که در مورد عضویت صحبت می شود، من انتظار دارم که متحدان ناتو و کشورهای عضو بگویند اوکراین به عضویت این ائتلاف در خواهد آمد. این خواست چندین بار توسط رهبران آن کشور مطرح شده و همه اعضا موافقند که اوکراین حق انتخاب مسیر خود را دارد. این به مسکو مربوط نیست تصمیم بگیرد که باید اوکراین چی کاری را انجام دهد. این به اوکراین و 31 متحد ناتو مربوط است که در مورد موضوع عضویت تصمیم بگیرند. البته که دروازه های ناتو باز است.
ینس ستولتنبرگ همچنین گفته که انتظار دارد تا در مورد یک برنامه چند ساله برای اوکراین توافق شود و در آن در مورد چگونگی کمک به این کشور برای انتقال استانداردها، دکترین‌ها و تجهیزات دوران اتحاد شوروی سابق و استانداردها، دکترین‌ها و تجهیزات ناتو کار شود. به گفته ستولتنبرگ البته که انجام این کار به عضویت در ناتو نیز کمک خواهد کرد. در این حال اورزولا وان در لاین رئیس کمیسیون اروپا نیز دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با چارلز میشل رئیس شورای اروپا در بروکسل گفت تا زمانی که طول بکشد این اتحادیه به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه سال 2022 آغاز شد هنوز هم ادامه دارد و از درگیری های شدید در شرق آن کشور گزارش داده می شود.
شنونده های عزیز سلام و احترامات مرا قبول کنید. من قریه خوشحال خیلی درامه روزنه امید هستم. ما به خاطر این که در روزهای نزدیک مهمان خانه های شما از طریق رادیو آزادی میگردم بسیار خوش هستم. شما سر از 25 ثور از تمام زحمات و کامیابی اهالی من آگاه خواهید شد. با یاد داشته باشید که من با شما خوشی و خوشبختی را به وجود می آورم.
درامه روزنه امید را روز دوشنبه ساعت 7:08 صبح از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21.25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بیشتر از خبر،
حالا بیایید از جاوید فیضی بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه ایندپندنت چاپ بریتانیا در مورد جنجال‌های اخیر جمهوری‌خواهان و اداره جو بایدن رئیس جمهور دموکرات ایالات متحده درباره خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان نوشته است. با نوشته این روزنامه، مایکل مک‌کال رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده روز یک شنبه گفت که ممکن است انتونیو بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا را به توهین به کانگرس متهم کند. در ادامه می خوانیم که جمهوری خواهان استدلال کردند که بلینکن اسناد را که به طالبان قدرت می بخشد و نیروهای امنیتی سابق را در خروج نیروهایشان از افغانستان تضعیف می کند با آنها تحویل نمی دهد، که در آن به رئیس جمهور بایدن در مورد تقویت طالبان و باقی ماندن نیروهای امنیتی سابق در دفاع از افغانستان هشدار داده شده بود. جمهوری خواهان اصرار دارند که این اسناد باید منتشر شود. آنها استدلال می کنند که این ثابت می کند که دولت بایدن توصیه های کارشناسان را که در مورد وضعیت امنیتی قریب الوقوع قبل از سقوط افغانستان به دست طالبان هشدار داده بودند را نادیده گرفته است. جمهوری خواهان پیش از این از خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده بودند، اما بایدن رئیس جمهور و حامیانش این موضوع را به چالش کشیدند و گفتند که خروج همه نیروها بر اساس توافق میان طالبان و اداره به رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بوده است. روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در وسط اگست 2021 با هرج و مرج همراه بود و در آن زمان حمله انتحاری در یکی از دروازه های میدان هوایی کابل جان 13 سرباز آمریکایی و بیش از 100 افغان را گرفت و ده ها تن را زخمی کرد. اما هندوستان تایمز درباره سرمایه‌گذاری احتمالی چین روی سکتور تیل و گاز افغانستان نوشته است. در این نوشته به نقل از همایون افغان سخنگوی وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان نوشته شده که سهولت‌های لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم کردند. مقاله به نقل از افغان افزوده، افغانستان ذخایر غنی تیل و گاز دارد که روند استخراج آن در آینده نزدیک در برخی مناطق آغاز خواهد شد. طالبان در ماه جنوری گذشته قرارداد اکتشاف و کندنکاری معدن نفت حوزه دریای آمو را با یک شرکت چینی امضا کردند و این شرکت تعهد کرد که در 3 سال نخست 540 میلیون دلار در این حوزه سرمایه گذاری خواهد کرد. وزارت معدن و پترولیم طالبان پیش از این هم قرارداد اکتشاف و کندنکاری برخی معادن دیگر را نیز امضا کرده، اما انتقادها این است که این وزارت عجله می کند و ظرفیت تکنیکی کامل هم ندارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. ملخ ها برای شماری از دهقانان در شمال افغانستان درد سر ایجاد کردند. آنها میگویند که گروه‌های از ملخ‌ها به کشتزار و محصولاتشان حمله می‌کنند. بیشتر از فائزه ابراهیمی بشنوید.
شماره از دهقانان در ولایت‌های شمالی افغانستان میگویند که نگران حمله ملخ‌ها به کشتزارها و محصولاتشان هستند. عبدالستار یکی از دهقانان ولایت بغلان میگوید ملخ‌ها بخش زیادی از محصولات گندم و دیگر کشتزارهای او را نابود کردند. او بر رادیو آزادی گفت:
خیلی از محصولات ما را خوردند. زغر، جو و گندم کاشتیم. دولت یعنی حکومت طالبان باید غم این ملخ‌ها را بخورد و برای از بین بردن این ملخ‌ها راه پیدا کند.
نجیب الله یکی دیگر از دهقانان ولایت بغلان میگوید بر علاوه خشکسالی امسال حمله ملخ‌ها یک آفت دیگر برای محصولاتشان است.
امسال با تباهی روبرو هستیم. ملخ حاصلات ما را میخورد. حاصلات ما تباه میشود. باران نیست و خشکسالی است و ما در این حالت چی کنیم؟
وزاریان پاتی چی مشکم خواهد مخونیست.
بلال باشنده ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب نیز از حمله ملخ‌ها به محصولات زراعتی و درخت‌هایش نگران است. او به رادیو آزادی گفت:
سال قبلم در اندخوی خو گندم و جو عمیق شده بود. این سال خو هم نشده. چیزی که توت باشه، درخت توت باشه، هرچه باشه میگه اینا حمله میکنن. چیزی که سبز باشه.
این در حال است که اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد اواخر هفته گذشته در گزارش گفته بود که در ولایات شمالی بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندز، سمنگان، سرپل و تخار و قسمت از ولایت غور ملخ‌های مراکشی در حال رشد را مشاهده کردند. در همین حال برخی دیگر از دهقانان در ولایت‌های شمالی کشور در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که هرچند تاکنون ملخ‌ها را در مزارعشان ندیدند، اما نگرانند که اگر ملخ‌ها در هفته‌های آینده به کشتزارهایشان حمله کنند، محصولاتشان از بین خواهد رفت. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته در مناطق شمالی افغانستان ملخ‌های مراکشی مطابق با شرایط محیط در مناطق مرتفع بین ماه‌های می و جون تخمه گذاری می‌کنند و ملخ‌های جوان سال بعد در اواخر مارچ از تخم بیرون می‌آیند و شروع به تغذیه از علف‌های اطراف می‌کنند. این اداره افزوده اما امسال رشد چوچه‌های ملخ‌ها زودتر از حد معمول بوده است. این اداره گفته است که رشد ملخ مراکشی در افغانستان یک نگرانی بزرگ است، چون به گفته این اداره ملخ مراکشی بیش از 150 نوع گیاه و محصولات درختی را می‌خورد که اکثریت آن در افغانستان رشد می‌کند. ریچارد ترنکارد نماینده اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که این یک تعهد بزرگ برای دهقانان و کل کشور است. هرچند تلاش کردیم با مقامات وزارت زراعت حکومت طالبان و اقدامات آنها در برابر این خطر بپرسیم، اما تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اما اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته است که با شرکای و افراد محلی به روش‌های سنتی در تلاش کنترل رشد این ملخ‌ها هستند، اما به دلیل کمبود مواد کیمیایی این بسنده نیست.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
و حالا هم پیام های شما را داریم.
پیام شما نظر شماست.
سلام خدمت شما و همه مخاطبین شما. افغانستان یکی از اعضای اصلی جامعه ملل است، عضو اصلی سازمان بین المللی کار میباشد. افغانستان هر دولتی که مکلف بر رعایت کنونسون هایی که از جانب افغانستان الحاق میشده باشد و تطبیق از او مکلف است. اما در این اواخر شما میدونین تحولی که آمد و کارگرها مسئولیت شغلی خود بنابر کنونسون ها و بنابر قوانین نافذ افغانستان از دست دادن، از ادارات کارشان اخراج شدن و در کنار ازو که اینا از کار اخراج شدن، تعداد زیادی از ادارات منحل گردید. بر این اساس همی است که بنابر ارقام سازمان بین المللی کار که نشر کرده است، مدت قبل 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفته.
حکومت فعلی جدا تقاضا میکنم یا از مدیریت عمومی ترافیک کابل و مدیریت های عمومی که در تمام ولایات حضور دارن یا فعالیت دارن، جدا تقاضا میکنم برای موتورهای باربری که از طرف شب بار انتقال میدهند براشون گوشزد نمایند که هنگام عبور یا هنگام مواجه شدن با موترهای خرد چراغشان که روشنایش بیش از حد است یا مشراقه تیزشان را خاموش بکنند. متاسفانه امی موترهایی که باربری مسئولیت باربری بر عهده دارند سهلنگاری میکند، بی مسئولیتی میکنه، چراغشان که روشنایش زیاد است یا تیز است او را پایین نمیکنه و این موضوع باعث میشه که ما در هر جاده عمومی ولایت کشور تصادفات بیش از حد داشته باشیم.
پیام شما نظر شماست.